ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در حمله انتحاری به خودروی سفارت بریتانیا در کابل، 4 افغان و 1 شهروند بریتانیا کشته شدند. فرماندار زحک از دستگیر شدن 7 نفر در رابطه با ترور 3 مأمور نیروی انتظامی خبر داد. و سازمان امنیت داخلی اسرائیل میگوید شبکه‌ای از اعضای حماس را که قصد عملیات تروریستی گسترده‌ای داشتند در کرانه غربی کشف کرده است. بر اساس گزارش‌های تازه، در حمله انتحاری به خودروی سفارت بریتانیا در کابل، 4 افغان و 1 شهروند بریتانیایی کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. 5 کودک در میان زخمی شدگان هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 1 مهاجم انتحاری صبح پنجشنبه در جاده کابل به جلال آباد، منطقه‌ای که محل بسیاری از ساختمان‌های خارجی و نظامی است، خودروی بمب‌گذاری شده خود را در کنار خودروی سفارت بریتانیا منفجر کرد. شدت انفجار به حدی بود که صدای آن در سرتاسر کابل شنیده شد. طالبان در پیامی توییتری مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. فرماندار شهرستان زحک در استان سیستان و بلوچستان گفت 7 نفر مظنون به دخالت در قتل 3 مأمور نیروی انتظامی در این شهرستان دستگیر شدند. فرماندار زحک روز پنجشنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت تحقیق از افراد دستگیر شده ادامه دارد. به گفته فرماندار زحک، 3 شب 2 مأمور و 1 سرباز وظیفه نیروی انتظامی زحک به نام‌های بدیل مختاری، حسین انجام و محمد رضا گولی در حین گشت زنی توسط افراد مسلح کشته شدند. شینبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، روز پنجشنبه اعلام کرد شبکه وسیعی از اعضای حماس را در کرانه غربی کشف کرده است که قصد انجام عملیات تروریستی وسیعی در بیت المقدس داشتند. از جمله بودن اسرائیلی‌ها، بمب‌گذاری در استادیوم بزرگ بیت المقدس و در خطوط تراموای این شهر. کرانه غربی توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس اداره می‌شود. شینبت می‌گوید در این عملیات بیش از 30 تن از اعضای حماس را بازداشت و مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره کشف کرده است. اسوشیتد پرس به نقل از شینبت گزارش داده است که این افراد توسط مربیان حماس در اردن و غزه آموزش دیدند و عملیات توسط حماس در ترکیه طراحی شده است. در پی نارامی های شب گذشته در شهر فرگوسن، بیش از 2200 تن از نیروهای گارد ملی در این شهر و نواحی اطرافش مستقر شدند. پس از تبرئه پلیسی که با شلیک به سوی جوان 18 ساله سیاه پوستی او را در شهر فرگوسن کشته بود، اعتراض‌های خیابانی در این شهر آغاز شد. به گفته پلیس، در نارامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن در ایالت میسوری چندین ساختمان به آتش کشیده شد. در جریان این اعتراض‌ها، پلیس بیش از 60 نفر را به اتهاماتی از قبیل سرقت و در اختیار داشتن سلاح‌های غیرقانونی بازداشت کرده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ضمن محکوم کردن خشونت، اقدام‌های خرابکارانه را جرم خوانده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 4 آذر ماه تایید کرد که اقساط 5 و 6 از دور دوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران به حساب این بانک واریز شده است. در تیر ماه امسال و در پی تمدید 4 ماهه توافق موقت هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی، قرار شد 2,800,000,000 دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. تاکنون کشورهای کره جنوبی، ژاپن و هند دارایی‌های مسدود شده ایران را در قالب تفاهم هسته‌ای ژنو آزاد کردند. بر پایه تمدید 7 ماهه توافق هسته‌ای که 3 آذر ماه انجام شد، قرار است در 1 دوره 6 ماهه هر ماه 700,000,000 دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. اما از سوی دیگر، نرخ تورم در آبان ماه نیز روند کاهشی خودش رو حفظ کرده. این خبر خوبی برای اقتصاد ایرانه، اما این همه واقعیت اقتصاد ایران و تغییرات شاخص تورم نیست. جزئیات بیشتر از تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها رو در گزارشی بشنویم از آرش حسنی.
کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های گذشته آنقدر تکرار شده که اگر در گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران همچنان از ادامه این روند کاهشی خبر دهد، برای رسانه‌ها یا فعالان کارشناسان اقتصادی چندان هیجان انگیز و تعجب‌آور نیست. بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص تورم در 12 ماه منتهی به آبان ماه امسال با حفظ روند کاهشی خود به 18.2% رسیده که نسبت به شاخص یک ساله تورم منتهی به مهر ماه 1.2% کاهش نشان می دهد. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آبان ماه برای خانوارهای شهری به روایت مرکز آمار ایران نیز کاهش یافته است. این عدد در گزارش مرکز آمار ایران به عدد 17.8% رسیده که نسبت به تورم 12 ماهه ماه قبل از آن کاهشی 1.3% داشته است. به باور کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، کاهش نزدیک به 25% نرخ میانگین تورم در دولت حسن روحانی و رساندن آن از بالای 40% تا 18% اگرچه کار کمی نبوده، اما به تعبیر این صاحب نظران عبور از پوسته تورم و رسیدن به هسته سخت تورم توصیف می شود. به باور این کارشناسان، کار دشوار دولت کاهش شتاب نرخ تورم و رساندن نرخ تورم به اعداد تک رقمی از این پس است. نکته ای که کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا نیز به آن اشاره می‌کند.
این حرفی که می‌زنن کم و بیش درسته. کاهش رشد تورم خیلی فرق داره با کنترل تورم که واقعاً زندگی مردم رو مختل می‌کنه. کار خوبی که انجام شده ولی کافی نیست و کامل نیست. علت این که این اتفاق افتاده این نیست که یک خوشبینی با اومدن آقای روحانی سر کار ایجاد شد که ایشون مسائل حل کنه. و بنابراین انتظارات تورمی مقدار کم شد، ریخت و پاش ها هم در بازار کم شد، ولی واقعیت اینست که یک برنامه محکم و به قدری آقای روحانی و دولتیشون ارائه ندادن که تورم کنترل شه.
اگرچه هر دو روایت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از میانگین نرخ تورم سالانه روایتی مشابه است که از حفظ روند کاهشی نرخ میانگین تورم خبر می دهد، اما روایت این دو نهاد رسمی تولید آمارها و شاخصهای اقتصادی بر سر اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه روایتی متفاوت است. در گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه همگام با نرخ میانگین تورم روند کاهشی خود را حفظ کرده و به 13.2% رسیده است و نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه 0.1% کاهش نشان می دهد. حالان که در گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم نقطه به نقطه آبان ماه جهت تغییرات تورم نقطه به نقطه معکوس شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به 15.1% رسید که نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه افزایشی 0.5% نشان می‌دهد. معکوس شدن روند کاهنده نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال در حالی اتفاق افتاده که این نرخ در 4 ماه گذشته در محدوده 14% متوقف شده بود. افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه و همچنین باقی ماندن نرخ تورم ماهانه در حدی بالاتر از 1% و نوسان آن در محدوده 1.5% از جمله نگرانی هایی است که کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران پیش از این نسبت به بروز این پدیده ها هشدار داده بودند. تداوم رشد بالای نقدینگی و رشد ماهانه سطح عمومی قیمت‌ها از جمله عوامل و دلایلی است که بسیاری معتقدند نرخ تورم در میانه سال آینده این پتانسیل را دارد که راه رفته به زیر 20% را بازگردد و دوباره اقتصاد ایران با تورمی 20% یا حتی بالای آن دست به گریبان شود. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، معتقد است برای رهایی از چنگال تورم دو رقمی دولت حسن روحانی باید برنامه‌ای ضربتی در دستور کار قرار دهد.
خدای نکرده اگر یک کسی بیمار باشه، فرضاً دچار سرطان باشه، این بایستی بره و یک مرتبه عمل جراحی بکنن، شاید مقدار زیادی از عضلات و غیره هم بردارن که این مسئله یک مرتبه حل بشه. اینه که حالا یه خود این کارو میکنین، یه خود حال شما ورزش کنین، یه خود نمیدونم این دوا رو به دستتون بمالید، این مسئله رو حل نخواهد کرد. به نظر من باید یک نقدینگی باید شدیداً کنترل بشه. در حال حاضر احتیاج به این هستش که نقدینگی رشدش حتی به پایین تر از مثلا 5% در سال برسه که تورم کاملاً کنترل بشه. اون چی که مهمه تغییر ساختاری است.
در کنار عوامل اقتصادی مرتبط با تغییرات نرخ تورم، عامل سیاسی و تبعات ناشی از سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران نیز می‌تواند بر انتظارات تورمی جامعه اثرگذار باشد. کما اینکه در روزهای پس از اعلام نتایج مذاکرات وین و رأی مذاکره کنندگان به تمدید این گفتگوها، بازارهای ارز و طلا و سرمایه در ایران دستخوش تحولاتی شده اند که این همه می تواند به معنای به صدا در آمدن زنگ خطر برای هدف کنترل تورم و رساندن این شاخص به عددی تک رقمی به حساب آید.
گزارش آرش حسن نیا رو با هم شنیدیم.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کرد برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیاز به بودجه بیشتری دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال تمدید توافق موقت هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1، آژانس اعلام کرده حجم کارهایش بیشتر شده. از جمله دیدار بازرسان از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نتنز و فردو به صورت روزانه از کارهایی است که آژانس برای آن بودجه اضافی درخواست کرده است. بر اساس این گزارش، دیدار بازرسان از این تأسیسات پیش از این هفته یک بار صورت می‌گرفت. در ترکیه همزمان با اظهار نظرهای جنجالی رئیس جمهوری این کشور درباره آنچه که نابرابر بودن زنان با مردان خوانده شده، دادگاهی در ترکیه رسانه‌ها را از پوشش خبرهای تحقیقات مجلس این کشور درباره اتهام فساد مالی 4 وزیر سابق ممنوع کرده است. مخالفان دولت این اقدام را حمایت از دزدان توصیف کردند. در ارتباط با این خبر گزارشی داریم از جواد کوروشی.
پس از سخنرانی روز دوشنبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در یک کنفرانس بین المللی در استانبول و ادعای نابرابری زنان با مردان، روز چهارشنبه دادگاهی در ترکیه خبررسانی درباره فساد مالی در دولت را ممنوع اعلام کرد. در نسخه ای از حکم دادگاه که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، آمده که این حکم برای جلوگیری از نقض حقوق فردی وزیران سابق اقتصاد، کشور، امور اتحادیه اروپا و محیط زیست در دولت آقای اردوغان صادر شده است. خبرگزاری رویترز در ادامه می‌نویسد رسوایی مالی دسامبر سال گذشته زمانی آشکار شد که پلیس 10 نفر را در ارتباط با مجوز ساختمانی غیرقانونی در استانبول و یک شبکه تجارت غیرقانونی با ایران با هدف دور زدن تحریم‌های غرب بازداشت کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیش از این افشای فساد مالی مقامات ارشد دولت خود را توطئه‌ای برای سرنگونی خود توصیف کرده بود. به گفته منتقدان، رجب طیب اردوغان با اعمال فشار بر قوه قضاییه دادگاه‌های ترکیه را مجبور به متوقف کردن پیگیری پرونده‌های فساد مالی پسران 3 تن از وزیران و سرمایه‌داران نزدیک به خود کرده است. در پی رسانه شدن این فساد مالی، یک کمیسیون پارلمانی برای بررسی پرونده اتهامات علیه متهمین در ماه مه سال جاری میلادی تشکیل شد. وزیران مورد اتهام در برابر این کمیسیون اتهامات وارده را تکذیب کردند. در این پرونده فساد مالی پای یک ایرانی به نام رضا زراب هم به میان آمد که به گفته خود با بابک زنجانی روابط مالی و اقتصادی داشته است. رجب طیب اردوغان که در آن زمان نخست وزیر بود، از همان آغاز شروع تحقیقات را یک کودتای قضایی توسط فتح الله گولن، روحانی مسلمان ساکن آمریکا و از مخالفان سرسخت خود توصیف کرده بود. فتح الله گولن که از مؤتلفان سابق آقای اردوغان است و گفته می شود که پیروان او در پلیس و قوه قضاییه ترکیه نفوذ زیادی دارند، مداخله در این ماجرا را تکذیب کرده است. انجمن خبرنگاران ترکیه این حکم دادگاه را سانسور توصیف کرده است. رهبر اپوزیسیون دولت ترکیه جمیل چیچک هم رئیس پارلمان را به اعمال فشار برای صدور این حکم متهم کرد. کمال قلیچدارآغلو در یک نشست حزبی در استانبول گفت از چه زمانی پارلمان وظیفه محافظت از دزدان را بر عهده گرفته است. برخی از رسانه‌های ترکیه از جمله جمهوریت، روزنامه مخالف دولت، گفتند که چنین حکمی را نمی‌پذیرند.
گزارش جواد کوروشی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه.